بسم الله الرحمن الرحیم. حقیقتا جلسه بسیار شیرین و زیبایی است این جلسه برای من، در جمع عزیزترین جوانان از کهن‌ترین شهر ایران. میراث‌بر یک سلسله تاریخی علم و سیاست و افتخار و شهرت، با جوانان در همه سفرها بنده دیدار دارم. این با وجود این است که جمع جوانان در جلسات عمومی دیگر هم حضور دارند. روز اول که بنده وارد شدم در اون جمع انبوه ورزشگاه اکثر جوانها بودند. شاید بسیاری از شما هم اونجا تشریف داشتید، با بسیجیان، با خانواده های شهدا، با دیگران که ملاقات کردم. بسیاری از چهره ها یا اکثر چهره ها جوان هستند، اما اصرار دارم، مایلم که به طور ویژه با جوانان، به خصوص جوانان دانشجو، دختران و پسران، دیدار اختصاصی داشته باشم که امروز به حمدالله اتفاق افتاد. این به دلیل حرفهایی که باید با جوانان گفت فقط نیست، بلکه به این دلیل نیز هست تا توجه به نسل جوان، سخن گفتن با جوانان، چهره به چهره شدن با برترین نسل‌های کشور ما که امروز خوشبختانه اکثریت هم دارن، یک عرف، یک فرهنگ و یک کار معمول بشود برای همه کسانی که میتوانند مخاطبه کنند و میتوانند سخن بگویند. در این جلسه ما خوشبختانه اساتید محترم، رؤسای محترم دانشگاه ها و مسئولانی از آموزش و پرورش، معلمان عزیز حضور دارند. به همه اونها هم من عرض ارادت و ادای احترام میکنم. یک جمله قبل از صحبت عرض کنم. مطالبی که این عزیزان ما اینجا فرمودن، اکثر اونها حرفهای دل ماست، همین چیزهاییست که سالهاست ذهن بنده و به تبع ذهن تحرک و فعالیت بنده رو به خود اختصاص داده. پیش هم رفتیم، کار هم کردیم، ولی تلاش لازم است. اینا حرفهای ماست و واقعا باید به همه این عزیزان عرض کنم که جانا، سخن از زبان ما میگویی. راجع به اهمیت دادن به دانشجو، مسئله اشتغال، مسئله ازدواج، مسائل مربوط به تحقیقات علمی، اهتمام به جنبه های سخت افزاری و نرم افزاری دانشگاه ها، تکریم اهل دانش، چه دانشجو و چه استاد، اینا حرفاییست که دنبال اونا هستیم. و من خیلی خوشحالم و خدا رو شکر میکنم که میبینم این حرفها امروز به صورت یک سخن همگانی در آمده. اینها رو دیگه فقط ما نمیگیم، شما به ما میگی. من خوشحالم که جوان عزیز ما اینجا بیسته راجع به مسئله کشف استعدادها در سراسر کشور به من توصیه کنه، این من رو خوشحال میکنه. یا راجع به پیگیری عدالت یا مسئله شایسته سالاری، این رو شما جوانها وقتی به ما بگید، وقتی بازخورد این سخن در فضای عمومی جامعه سنجیده بشه، اون وقت است که ارزیابی ما از پیشرفت مسائل کشور ارزیابی دیگری خواهد بود. ما پیش رفتیم، اینها دلیل پیشرفته. یک جمله یکی از عزیزان اینجا گفتن، از من عذرخواهی کردن که ما فقط نقاط ضعف رو به شما میگیم و نقاط مثبت رو نمیگیم. من میخوام به این عزیزمون و به بقیه این جوانها و به اکثر شماها بگم نقطه مثبت خود شما هستید، لازم نیست بگید. همینی که جوان ما با این مایه از فهمیدگی، این نشانه های فرهیختگی میاد اینجا با ما حرف میزنه، این بزرگترین نقطه مثبت. بنده خدا رو شاکر و سپاسگزارم از این که بنده رو در زمانی قرار داده که با این همه انسان خوب، با این همه دل نورانی، با این همه جوان خوش عاقبت و مبارک بنده زندگی میکنم و شانه هم زیر بار مسئولیت سنگینی هم هست. این البته برای خود من نگرانی داره، اما سپاسگزاری هم پیش خدای متعال داره. خب امروز که خودم رو آماده می کردم بیام اینجا، نکته‌ای به یادم آمد، دیدم بد نیست اون رو به شما عرض بکنم. و این است که من اولین سفرم به همدان در سالهای دهه 40 اتفاقا برای شرکت در یک جلسه جوانان بود. من تا اون وقت همدان نیومده بودم. همین آقای آقا محمدی که الان اینجا هستن، اون وقت جوان شاید 20 ساله‌ای بودن. ایشون آمد تهران، بنده رو پیدا کرد. منم تصادفاً تهران بودم. گفت ما یه مش جوان هستیم در همدان، شما بیایید برای ما یکی دو تا سخنرانی کنید. حالا کی بنده رو به ایشون معرفی کرده بود من دیگه نمیدونم. پرسیدم کجا بیام همدان، یک آدرسی به من دادن، گفتم بیایید اینجا یک خانه ای. من در روز معین رفتم، حتی پول کرایه اتومبیلم به ما ندادن. رفتم یک بلیط اتوبوس گرفتم، عصر بود، راه افتادم آمدم همدان. چند ساعتی، 5-6 ساعتی شد تا رسیدم به همدان. شب بود وقتی آمدم، آدرس رو دستم گرفتم و شروع کردم پرسجو. به یک خیابانی ما رو راهنمایی کردن، همین خیابانی که میدانی که 5-6 تا خیابان دور برش هست. توی یکی از این خیابان‌ها رفتیم و یک کوچه ای دست چپ و منزل آقای سید کاظم اکرمی، همین آقای اکرمی که وزیر بودند و نماینده بودند و حالا هم به حمدالله استاد دانشگاه هستند در تهران. ایشون هم یه جوانی بود، البته سنش بیشتر از آقا محمدی بود. معلم بودن ایشون، یه معلم ساده‌ای بودن در همدان، منتظر من بودن. رفتم معلوم شد که شب محل پذیرایی ما خونه آقای اکرمی است. فردا بنده رو بردن به یک مسجدی، یک مسجد کوچک در حدود 20 تا 30 تا جوان و همه دانش آموز. من حالا این جوان عزیز دانش آموز که اینجا صحبت میکردن به یاد اون جلسه افتادم، جلو چشمم مجسم شد. در همین سنین ایشون صندلی گذاشته بودن توی این مسجد، 20 نفر شاید نشسته بودن. من رفتم یک بحث گرم گیرای جذاب برای جوانها برای اینها انجام دادم. یک ساعت و خورده‌ای براشون صحبت کردم. بعد وقت تمام شد، من پاشدم که بیام. این جوانا راه نمی کردن، می گفتن که نمیشه، باید بازم بنشینیم حرف بزنیم. یک اتاقکی بود بالای شبستان، شبستانم نماز جماعت توش بود، امام جماعتی بنا بود بیاد، اینا باید دست پاچه میزها و این نیمکت ها رو جمع می کردن که اونجا نماز جماعت برگزار بشه. اینا رو جمع کردند و من بره بردم تو اتاق بالا، یه اتاق محقری. من دیگه زمان رو نمیشناختم. نشستیم با این جوان ها، شروع کردیم مبالغی صحبت کردم. این اول آشنایی من با همدانه. اون جوان ها امروز چند تاشون رو که میشناسم جزو برجستگان و فعالان کشور عزیز ما و نظام جمهوری اسلامی هستند. اما همدان اون روز البته به قدر امروز جوان نداشت، اما اون عده‌ای که من اون روز با اونها دیدار کردم 1000 جمعیت جوان همدان نمی شدن. 1000 جوان توی این خیابان ها حرکت می کردن بی هدف، درس می خوندن بی هدف، فعالیت می کردن بی هدف، دچار روزمرگی مطلق. این وضع جامعه ما بود و تازه همدان دارالمؤمنین بود. سایر شهرها، مجموعه جوانها به طور مطلق به جز استثناهایی درگیر یک بیتفاوتی و بیهدفی و عدم درک چشمنداز آینده، مثل یک ماشین که یک محصولی رو توش میگذارن، یک ماده خامی رو میریزن، یک چیزی از اون طرف در میاد، داشتن کار میکردن همینطور برن جلو. کشور ما و ملت بزرگ ما و به خصوص طبقه جوان ما اون روز به طور عام به جز استثناها، فقط استثناها بیرون بودن، دچار غفلت بود. توی این غافلین آدمای متدینم بودن، آدمای بیدینم بودن، آدمای لاوبالی هم بودن، آدمای متورع هم بودن، کسانی هم بودن که اهل گناه و اینها نبودن، جوانهای پاکی بودن. اما در این غفلت عمومی جوانها همه همراه بودن. بزرگترین کاری که نهضت اسلامی در ایران انجام داد لگد زدن به ما ایرانی ها بود که از خواب غفلت و بیتفاوتی و بی‌اعتنایی به آینده خارج بشیم. ببینید سعدی در گلستان در داستان دوم سوم اون باب اول داستان مجموعه دزدانی رو ذکر میکنه. این جمله سعدی مورد نظر منه که میگه میخواستن اینها رو بگیرن تهاجم کنن به اینها، میگه اولین دشمنی که بر ایشان تاخت خواب بود. قبل از این که دشمن بیرونی بیاد، یک دشمن از درون خودشون بر اونها غلبه کرد. اون دشمن عبارت بود از خواب. ما خواب بودیم، انقلاب ما رو بیدار کرد. ببینید، من خودم وقتی که از 3100 سال تاریخ همدان یاد میکنم، احساس هیجان و افتخار میکنم. همدان خانه من هم هست. 3100 سال یک شهری سر پا بمانه، آدم احساس افتخار میکنه. اما این یک بعد قصه است. بعد دیگر قضیه این است که در این 3100 سال تاریخ ایران که نماد اون حالا همدانه، ما مردم ایران در این 3100 سال آیا اونچنانی که پیغمبران الهی و ادیان الهی و بعثت الهی از انسان خواسته است بر سرنوشت خودمون حاکم بودیم، خودمون رو یافتیم، برای آینده خودمون طراحی کردیم؟ بهترین دوره‌های این تاریخ طولانی و کهن اون دوره‌هایی است که یک پادشاه دیکتاتور با ارزه‌ای بر سر کار بوده، او برای ما تصمیم گرفته، او برای ما آینده طراحی کرده، او کشورگشایی کرده. ملت ایران به عنوان یک ملت، به عنوان یک مجموعه، تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی فرصت و مهلت این را نیافت که برای خود یک چشماندازی تعریف کند، اون چشمانداز را انتخاب بکنه، برای اون چشمانداز برنامه ریزی بکنه و به سوی اون چشمانداز حرکت بکنه. ببینید مراحلش ایناست ها. تا چشمانداز رو تعریف نکنیم برای خودمون، هیچ کار درستی صورت نخواهد گرفت. همش روزمرگیست. بعد از آنی که تعریف کردیم، اگر برنامه ریزی نکنیم، کار بی برنامه به سامان نخواهد رسید. بعد از آنی که برنامه ریزی کردیم، اگر همت نکنیم، حرکت نکنیم، ذهن خود را و عضلات خود را و جسم خود را به تعب نیندازیم و راه نیفتیم، نخواهیم رسید. اینا لازمه. خب یک وقت صحبت سر یک فرد است، او تصمیم میگیره که برنج اراده میکنه که حرکت کنه و حرکت میکنه. یک وقت صحبت یک ملت است، یک ملت باید حرکت کند، یک ملت باید راه بیفتد، یک ملت باید انتخاب کند. اینجا کار پیچیده است، کار دشواره. انقلاب به ما این را داد که ما توانستیم این دیواره سنگی تاریخی رو بشکافیم، خودمون را از این چارچوب به حصار سنگی خارج کنیم، ملت به عنوان ملت بتوانه خودش رو خارج کنه از این چارچوب به حصار. صحبت افراد و اشخاص نیست. به این اندازه هم اکتفا نکرد انقلاب، بلکه یک الگو رو در مقابل ما گذاشت و او الگوی جمهوری اسلامی است، جمهوری و اسلامی. اینی که ما امروز مردم سالاری دینی رو مطرح میکنیم، این چیزی غیر از ترجمه جمهوری اسلامی نیست. امروز بعضیا به صورت مبالغه آمیزی و گاهی به شدت غیر منصفانه ای دم از مردم سالاری میزنن. خب مردم سالاری چیزی نیست که در ایران سابقه تاریخی داشته باشه، وجود نداشته در ایران. اما این حقیقت، این مفهوم با جمهوری اسلامی در کشور تعریف شد و تحقق پیدا کرد. البته دامنه مردم سالاری رو میشه گسترش داد، میشه کیفیت داد، میشه هر چیزی رو برتر کرد، در این شکی نیست. اما نباید نسبت به جمهوری اسلامی بی انصافی کرد. جمهوری اسلامی رو انقلاب در مقابل ما گذاشت. ما فهمیدیم که دو چیز معتبر است. یکی این که باید مردم تصمیم بگیرن و انتخاب کنن و حرکت کنن، این جمهوری است. یکی این که این انتخاب، این حرکت که ناگزیر به سوی یک هدفها و آرمانهایی است، این هدفها رو اسلام بایستی برای ما ترسیم کند. میتوانست به جای اسلام چیز دیگری باشه. خب نگاه کنیم در دنیا چی هست. شما خیال میکنید جمهوری های لیبرال دنیا، این لیبرال دموکراسی دنیا، اهداف و آرمانهاش چی هست؟ کی تعریف میکنه این اهداف رو؟ آیا متفکرین و انسان دوستان و دلسوختگان بشریت هم که میچینن اینا رو ترسیم میکنن؟ یا نه، مسلطین بر حکومت ها و قدرت های جهانی هم، کارتل ها، تراست ها، سرمایه دار ها و امروز بیش از همه صهیونیست ها آرمان ها رو اینا دارن تعریف میکنن. البته کاملا متصور و ممکن است و امروز جلوی چشممون داریم میبینیم که اینا اون آرمانهای واقعی رو برای مردم تبیین نمی کنن. من گفتم دیروز پریروز در جمعهای مختلف، الانم به شما عرض میکنم، امروز تبلیغات جهانی داره سر بشریت رو کلاه میگذاره، سر بشریت رو دارن یک جا کلاه میگذارن، دم از حقوق بشر میزنن، در حالی که برای گردانندگان امروز دنیا چیزی که مطرح نیست حقوق بشر، دم از دموکراسی میزنن، در حالی که نظامهای لیبرال دموکراسی امروز دنیا به تحقیق دموکراسی نیستن، یعنی پیشروانشون دموکراسی نیستن. حالا یه وقتی توی یک کشوری از دنبال روای اونها 80% 70% مردم یک انتخابی بکنن با یک امیدی، او بحث دیگریست. اما امروز در این کشورهایی که نظام لیبرال دموکراسی در اونها جا افتاده است، مثل دموکراسی های اروپا و آمریکا، در اینها دموکراسی به معنای واقعی کلمه وجود نداره. اما دم از دموکراسی میزنن، برای این دموکراسی لشکرکشی هم میکنن به عراق و به افغانستان، انقدر اینا پر روان، سر بشریت رو دارن اینا کلاه میگذارن. خب در این شرایط ما یک ملتی هستیم، اولا در نقطه بسیار حساسی واقع شدیم. ما اگر در غرب آفریقا و در یک گوشه دورافتاده دنیا بودیم، در مرکز دنیای اسلام نبودیم، اینقدر رو ما حساسیت نبود، اما هستیم. ثانیاً کشور ثروتمندی هستیم، از لحاظ امکانات طبیعی ما یک سرزمین بسیار غنی هستیم، علاوه بر نفت و گاز که حضور ایران تعیین کننده است. من در اجتماع مسئولین نظام چند ماه قبل از این با آمار این رو بیان کردم، ما امروز در اصلی ترین مواد فلزی دنیا از سهم خودمون از جمعیت دنیا و وسعت دنیا چند برابر بیشتر داریم. ما 1/100 جمعیت دنیا رو داریم تقریبا و 1/100 سطح عالم رو، سطح مسکون عالم رو تقریبا داریم. کشور ایران تقریبا حدود 1/100، اما در اون 4 فلز اصلی مادر در کشور ما سهم ایرانی ها شده از حدود 3%، 4%، 5%، یعنی چند برابر سهم خودمون از دنیا داریم. امکانات کشاورزی داریم، آب خوب داریم، البته مجموعه کشور پر آبی نیست، اما در مناطقی سهم آب ما خیلی بالاست، یک امکانات اینجوری داریم. بازار مصرف بزرگی داریم، این سه. امروز مصنوعات دنیا چشمشون به مشتری، به بازار مصرفه. ما در این زمینه یک بازار مصرف بزرگ هستیم، حدود 70 میلیون جمعیتی. علاوه بر اینها سابقه کهن تاریخی داریم، نقد فعال داریم، استعدادهای درخشان داریم. خب این موقعیت ماست. این موقعیت هر قدرت استثمارگر فزونی طلب زیاده خواه رو در دنیا به خودش جذب میکنه دیگه. اول به عنوان نفت آمدن ایران انگلیس ها، اما اونا خبر نداشتن که غیر از نفت این همه نعمت هم در ایران هست. بعد هم که آمریکایی ها آمدن و اینجا ساکن شدن، امروز دست اینها از ایران بریده شده. علاوه بر این که دست اینها بریده شده است، ما ملت ایران نشون دادیم که تصمیم هم داریم راه استقلال خودمون، راه تکیه به خودمون، راه مرعوب نشدن از حشر قدرت‌های بزرگ رو ادامه بدیم. اعتقاد راسخ هم داریم که می توانیم، یعنی بنده به عنوان یه مسئول که آماج اولین دشمنی های دشمن بنده هستم، من به عنوان یه مسئول وقتی نگاه میکنم به سطح کشور، اطلاعات منم وسیعه، هم از امکانات کشور، هم از تهدیدهای کشور، هم از دشمنی های دشمنان. بنده وقتی نگاه میکنم ببینم میتونیم، احساساتی هم نیست، بررسی شده و محاسبه شده است. بنده نگاه میکنم میبینم ما میتوانیم همین چشمنداز 20 ساله را، همین سند چشمنداز را که چند ماه قبل از این تصویب شد و ابلاغ شد به دستگاه ها، ما میتوانیم این چشمنداز 20 ساله رو در طول این مدت تحقق ببخشیم. این کارشناسی شده است، بررسی شده است. شما جوانهای عزیز بگیرید این سند شکلنداز رو مطالعه کنید. ممکنه اگر دقت کسی نکنه خیال کنه کسی نشسته انشا نوشته، ولی نه، بدونید انشا نیست. کلمه کلمه این چشمنداز، با تأکید میگم کلمه کلمه این چشمنداز محاسبه شده است. اینی که ما گفتیم ما در 20 سال آینده میخواهیم کشور اول منطقه در این خصوصیات باشیم و این شاخصها رو داشته باشیم که توی سند دو صفحه‌ای چشمنداز ذکر شده، کلمه کلمه اینا بررسی شده و محاسبه شده و کارشناسی شده است. من میبینم میتونیم ما، منتها این توانستن شروطی داره. ببینید عزیزان من، شما همه تون مثل بچه های من هستید، اینو شما بدانید، مثل فرزندان من. من یکی یک شما جوان های عزیز رو از ته دل دوست میدارم و معتقدم هر کاری که معتقدم هر کاری تو این مملکت باید بشود و بشود کرد، به دست شماها باید بشه، اعتقاد منه. البته صادقانه داره هر کاری، مایلم صادقانه مطلب برای شما روشن بشه. ما معتقدیم این چشمنداز شدنیست، این تحقق یافتنیست. باید برنامه‌ریزی و راه حرکت رو پیدا کرد و اون کسی که عامل و مباشر این کار هم هست نسل جوانه. اینی که میگم ما میتوانیم، این یک تحلیل اسلامی قرآنی دقیقی داره. ما در اسلام و در تعبیرات دینی یک چیزی داریم به نام تقدیر، یک چیزی داریم به نام قضا که روی هم گفته میشه قضا و قدر. ما اعتقاد داریم به قضا و قدر، هم قدر حق است هم قضا حق است. بعضی ها خیال میکنن آدم اگر معتقد به قضا و قدر شد، پس نمیتوانه اراده انسان و قدرت انتخاب انسان رو مؤثر بدانه. این همون بد فهمیدن معنای قضا و قدره. نخیر، ما کاملا معتقدیم به قضا و قدر و کاملا معتقدیم به حق انتخاب انسان. اینا مکمل همن. من حالا در چند جمله این رو برای شما تبیین کنم. ببینید، قدر یا تقدیر به معنای اندازه‌گیری است، به معنای تعیین اندازه است. یعنی قوانین عالم رو مشخص کردن، علت‌ها و معلول‌ها و رابطه علت‌ها و معلول‌ها را به وجود آوردن یا تصویر کردن یا فهمیدن، این تقدیره. اون کسی که یک زهری رو می نوشه، تقدیر اون مردنه. تأثیر زهر بر روی جهاز هاضمه انسان، بر روی گردش خون انسان و عوامل حیاتی انسان، این است که او رو از بین ببره و بکشه. اینه تقدیرش، اینه تقدیر. یعنی این کسی که از بالای بلندی خودش رو میاندازه زمین، تقدیر او له شدن و خورد شدن. کسی که از اینجا بلند میشود، تصمیم میگیرد برود به سمت دامنه کوه الوند یا قله الوند، تقدیر او وقتی حرکت کرد رسیدن به قله الوند یا به دامنه الوند. تقدیر یعنی این، یعنی عوامل علل را خدای متعال به وجود آورده و بر این علل و عوامل معلولاتی را و مسبباتی را مترتب کرده است. خب شما آیا اون چیزی را، اون عاملی را که به یک نتیجه میرسد انتخاب میکنید یا نمیکنید. اگر انتخاب کردید، این تقدیری که دنباله این انتخاب است، این میشود قضا. قضا یعنی حکم، یعنی حتم. معنای قضا درش حتمیت هست، قطعیت هست. یه وقت شما انتخاب نمی کنید، فرض بفرمایید می رسید سر چند راهی، همین میدانی که اشاره کردم توی شهر همدان، چند تا خیابانه. تقدیر کسی که از این خیابان برسد این است که برسد به فلان نقطه. تقدیر اون کسی که از این خیابان دومی حرکت کنه اینی که برسه به فلان نقطه. اگر پاش به راه بگذاره و همت کنه و بره، میرسه به اون نقطه. تقدیر اون کسی که از اون خیابان سوم و چهارم و پنجم و ششم حرکت کنه، هر کدام به تفاوت رسیدن به اون نقاطی است که در کنی خیابان به اونها منتهی میشه. اینا تقدیره. حالا شما اگر تصمیم گرفتید که از تو این میدان جم نخورید، هیچ کدام از این خیابونا نرید، آیا هیچ کدام از این تقدیرها در حق شما تحقق پیدا خواهد کرد؟ نه. شما انتخاب کردید نرسیدن به این اهداف را، نمیرسید. اگر انتخاب کردید خیابان اولی را، تصمیم گرفتید، انتخاب کردید و نیروتون رو به کار انداختید و رفتید، اون وقت میرسید به اون نتیجه. اینجا این قضاست. قضای شما یعنی حکم حتمی شما اینه که برسید به اون هدف. اونی که میتواند هر تقدیری را تبدیل کند به قضا، او اراده شماست. تقدیر ترسیم شده است، اما این تقدیر درباره شما حتمیت نداره. این شما هستید که به اون تقدیر حتمیت میدید. با چی؟ با اراده خودتون، با همت خودتون، با اقدام خودتون. نتایج و تبعات این اقدام را باید قبول کنید، تحمل کنید. اگر برسیم سر دوراهی، یک راه میرسانه ما رو به منزلگاه مقصود، یک راه هم میرسانه ما رو به یک باطلاق، به یک نقطه خطرناک. این دو تا تقدیر در مقابل شماست. شما باید از بین این دو تقدیر یکی رو انتخاب کنید. اگر انتخاب کردید راه اول را و بین راه خسته نشدید، منصرف نشدید، ارادتون متزلزل نشد، بدنتون نیروش تمام نشد، قضای شما این است که برسید به اونجا. اگر به عکس انتخاب کردید راه دوم را، در بین راه به خود نیامدید، متنبه نشدید، توبه نکردید، بر نکشید از این راه، ادامه دادید این راه رو، البته تقدیر شما این است که برسید به همون باطلاق، به همون نقطه خطرناک. این شمایید که انتخاب میکنید. البته یک عامل معنوی هم در اینجا هست که او رو بعد اشاره خواهم کرد و بر روی او تأکید میکنم. ما دو تا راه در مقابلمون داریم، یعنی دو گونه راه در مقابلمون داریم امروز در ایران. یک راه اینه که خودمونو ول بکن، رها کن، خسته بشیم، کما اینکه یک عده الان قلم به دست که به گمان زیاد بعضیشون قلم به مزدن، یعنی پول میگیرن که این رو بنویسن، جوری مینویسن، جوری حرف میزنن، جوری سخنرانی میکنن که معناش این است که ملت ایران، نسل جوان، ول معطلی که دارید با قدرت های استکباری دنیا مقابله میکنید و استقامت میکنید و پایداری میکنید، بی خود معطلی. شما که نمیتونید، اگر میخواهید به انرژی هفته‌ای دست پیدا کنید، اگر میخواهید چرخه غنی‌سازی رو ادامه بدید، اگر میخواهید امکانات علمی در اختیار شما قرار بگیره، اگر میخواهید روزنامه‌های دنیا و رادیوهای دنیا و سرویس‌های جاسوسی دنیا علیه شما توطئه نکنن، برید در مقابل آمریکا، یا به تعبیر درست‌تر در مقابل نظم استکباری جهانی برید تسلیم بشید، برید عتبه رو ببوسید، تمام. این که معلومه، اولا اگر دانشجو بیدار نبود و از آمریکا بیزار نبود که بنده این حرفا رو در این جمع دانشجویی پرشور شاید مطرح نمی کردم و شاید وضع ما تا حالا خیلی با اون چی که هست فرق داشت. اونو که می دونم من، شکی نیست. اینی هم که می گید هی هات من نزله، البته که هی هات من کم و زله، شکی نیست. ما حالا می خواهیم اینو تبیین کنیم. من قانع نیستم که شما اعتقاد به این چیزا داشته باشید. من میخوام شما به عنوان جوان دانشجو و دختر و پسر دانشجو مبلغان و منادیان این فکر باشید. برید برای جوامع خودتون، برای نسل خودتون، برای مورثهایی که دنبال شما میان، برید اینا رو در مغزها و در ذهنها راسخ کنید. این انتظار ماست از شما عزیزان. یه عده میخوان اینجور تفهیم کنن، البته این عده کمی هست، این عده بسیار کمی هستن، اما هستن متاسفانه، تفهیم کنن که برای ایرانی راه کم کردن دردسر و دغدغه تسلیم شدن است. این خب تسلیم شدن یعنی چه؟ یعنی شما این موقعیت جغرافیایی را، این امتیازات اقلیمی را، این امکانات فرهنگی را، این سابقه کهن را، این ثروت عظیم انسانی را که در این کشور هست، این رو بیایید دو دستی تقدیم کنید به کسانی که به هیچ حدی قانع نیستن در جهانخواری و فزون طلبی در کشور گشایی. تقدیم اونا بود، معناش اینه. یک راه دیگر هم این است که نخیر، ملت ایران گناهی نکرده است جز این که خواسته است با فکر خود، با اراده خود، با انتخاب خود، با هویت خود زندگی بکنه، آرمانهاش رو خودش ترسیم کنه، برای رسیدن به اون آرمانها با پای خود و با نیروی خود حرکت بکنه و خودش رو به اون آرمانها برسانه. چرا باید ایران در ردیف کشورهای در حال توسعه به اصطلاح، یعنی توسعه نیافته، قرار بگیره؟ تعبیر در حال توسعه یه تعبیر تعارف‌آمیزه، یعنی عقب مونده و توسعه نیافته. چرا؟ مگر ما ذهنمون، استعدادمون، قدرت فکریمون از اون کسانی که امروز 200 ساله در دنیای علم پیشتازن مگر کمتره؟ کمتر نیست. خب میبینید که کمتر نیست. اونا 200 سال از ما از لحاظ علمی جلوترن. این گناه پادشاهان است، گناه نظام دیکتاتوری است، گناه خاندانهای پلیدی است که بر این کشور حکومت کردن. گناه خاندان پهلوی است. اون روزی که همین احساسی که امروز من و شما داریم باید در این کشور حاکم می بود، این احساس رو کوبیدن، خفه کردن. چرا خفه کردن؟ چون رؤسای این کشور در نشانده های همون قدرت هایی بودن که نمی خواستن این کشور اینجور رشد کنه و حرکت کنه. نمی خواستن این منبع ثروت مفت و مجانی رو از دست بدن. خب اگر صاحب خانه بیدار باشه که نمیشه دوز وسائل خانه رو جلو چشم او جمع کنه ببره، یا باید صاحب خانه رو خواب کنن یا باید دست پاش رو ببندن. بلا بیدار باشه، دست پاش باز باشه، قدرت داشته باشه، مگر اجازه میده به دوز؟ اون کسانی که میخواستن ایرانی خواب باشد، دست پاش بسته باشد، حرکتی در راه مالک شدن موجودی خود و ثروت طبیعی خود مانع از این میخواستن بشن، اونا آمدن کسانی رو در رأس این مملکت گذاشتن. رضاخان را من که میگم تهاجم فرهنگی، عده‌ای خیال میکنن مراد من از تهاجم فرهنگی این است که یه جوونی پسری مثلا موهاشو بلند کنه تا اینجا، خیال میکنن بنده با موی بلند تا اینجا مخالفم. این نیست مسئله تهاجم فرهنگی، که البته بی‌بندوباری و فساد هم یکی از شاخه های تهاجم فرهنگی است، اما تهاجم فرهنگی بزرگتر اینه که اینا در طول سالهای متمادی به مغز ایرانی و به باور ایرانی تزریق کردن که تو نمیتوانی، باید دنبال رو به غرب و اروپا باشی. تهاجم فرهنگی اینه، نمیگذارن خودمونو باور کنیم. الان شما یه نظریه علمی داشته باشید در علوم انسانی، در علوم طبیعی، در فیزیک و ریاضی و غیره، اگر برخلاف نظریات رایج و نوشته شده دنیا باشد، یه عده‌ای وای میسن آقا این حرف شما در اقتصاد مخالف با نظریه فلانی است، این حرف شما در روانشناسی مخالف با نظریه فلانی است. یعنی اون جوری که مؤمنین نسبت به قرآن و کلام خدا و وحی الهی اعتقاد دارن، اینا به نظرات فلان دانشمند اروپایی همون اندازه یا بیشتر اعتقاد دارن. حالا جالب اینجاست، اون نظریات کهنه میشه، منسوخ میشه، نظریات جدیدی جاش میاد، اینا همون نظریات 50 سال پیش رو به عنوان یک متن مقدس و یک کتاب مقدس و یک دین در دست میگیرن. ده ها سال است که نظریات پوپر در زمینه‌های سیاسی و اجتماعی کهنه و منسوخ شده، ده ها کتاب علیه نظریات او در اروپا نوشتن. در این سالهای اخیر آدمایی پیدا شدن با ادعای فهم فلسفی شروع کردن ترویج نظریات پوپر. سالهای متمادی است که نظریات اقتصادی حاکم در که سالها حاکم بود است بر مراکز اقتصادی دنیا، اینا منسوخ شده، حرفای جدیدی به بازار آمده است. یه عده‌ای هنوز وقتی میخوان طراحی اقتصادی بکنن نگاه میکنن به اون نظریات کهنه قدیمی. دو تا عیب دارن، یکی این که مقلدن، دوم این که از تحولات جدید بیخبرن. همون چیزی که به او معلمش درس داده، کتاب خارجی را، متن خارجی را برای او تدریس کرده، او همون مثل یک کتاب مقدس در سینه‌ش امروز به ما جوانها میده. خودمون رو باور نداریم. کشور ما مهد فلسفه است برای فهم فلسفه به دیگران مراجعه میکنن. اون روزی که ببینید این همدان شما که ما هی میگیم همدان همدان دوره های شکوفایی، من حالا دوره اسلامی رو خبر دارم، از دوره قبل از اسلام خبر درستی من ندارم، یعنی هیچ کس نداره. در دوره اسلامی همون وقتی که ابن سینا در این شهر برترین نظریات را در فلسفه و در پزشکی و در هندسه و ریاضیات و سایر علوم و فنون خلق میکرد و مینوشت و تعلیم میداد، و همون روزی که من اون روز در جمع طلاب و فضلای همدانی، علمای همدانی گفتم، در کتابهای درسی ما، هم کتابهای فلسفی هم کتابهای اصولی، از یک نامی به نام رجل همدانی یاد می شود. رجل همدانی، این رجل همدانی یک نظریه رد شده ای دارد در باب کلی طبیعی، یک بحثی است در منطق و در فلسفه و در اصولم به مناسبتی بحث میشه. این رجل همدانی کسی است که ابن سینا وقتی آمد همدان با این مرد برخورد کرد. ابن سینا درباره او میگه مردی بود بسیار مسن و دارای محسنات بسیار. از سخنی که درباره او میگه معلوم میشه این مرد در هندسه، در فلسفه، در منطق وارد بوده، اطلاعاتی داشته. هزار سال پیش، هزار سال پیش یعنی که یعنی قرن چهارم هجری، یعنی قرن دهم میلادی. قرن دهم میلادی که قلب قرون وسطای معروف دنیا، این قرون وسطا که شنفتید، قرون وسطا، قرون وسطا، افکار قرون وسطایی، این قرون وسطا مال اروپاست نه مال ایران. اون روزی که در اروپا قرون وسطا مظهر سیاهی و تاریکی و هیچ ندانی بود، اون روز در همدان ابن سینا بود و رجل همدانی بود و بعد از مدتی رشید الدین فضل الله بود و بابا طاهر بود و علمای بزرگ بودند و دانشمندان بزرگ بودند، که من شرح احوال اینا رو اجمالا تو این چند روز در جلسات مختلف گفتم. این سابقه ماست، این قبالنامه علمی و فرهنگی ماست. چرا ما معتقد بشیم نمیتوانیم؟ چرا؟ بله نگذاشتن ما رو 200 سال. الان واقعیت اینه، ما 200 سال از علم دنیا عقب موندیم، اما معنای رسیدن به مرزهای دانش این نیست که ما باید همون راهی رو که اروپایی‌ها در طول 200 سال رفتن ما هم در طول 200 سال بریم، بعد برسیم به اونجایی که امروز اونا رسیدن. نه، این حرفا نیست. ما راه‌های میانبر پیدا می‌کنیم، ما علم را از دست اروپایی‌ها می‌قاپیم. یاد گرفتن ننگمون نمیکنه، اسلام به ما یاد داده. اسلام میگوید که قوام دنیا به چند گروه مردم، دومی اون کسانی که وقتی نمیدانن در صدد یاد گرفتن باشن، ننگشون نکنه از یاد گرفتن. ما ننگمون نمیکنه، ما همه دانش هایی رو که امروز فراورده ذهن بشر و مغز بشر و عقل بشر هست، اینا رو میگیریم، یاد میگیریم. اون چیزی که بلد نیستیم با کمال میل یاد میگیریم، به استادمون هم احترام میکنیم. ما به کسی که به ما علم بیاموزه بی احترامی هم نمیکنیم، اما گرفتن علم از دیگری اولا نباید به معنای این باشد که این شاگرد باید همیشه عمر تا ابد شاگرد بمانه. نه، امروز شاگردیم، فردا میشیم استاد اونا، کما اینکه اونا یک روز شاگرد ما بودن، حالا شدن استاد ما. غربی ها علم رو از ما یاد گرفتن. شما نگاه کنید تو این کتاب پیر روسو، این تاریخ علوم که پیر روسو نوشته، اونجا میگه در چند قرن قبل، نه خیلی قدیم، 3-4-5 قرن قبل، میگه یک تاجری در یکی از کشورهای اروپایی در فرانسه یا کجا مراجعه میکنه به یک استادی، میگه میخوام بچم درس بخونه، کدام دانشگاه بفرستم، کدام مدرسه بفرستم که درس بخونه؟ او در جواب میگه که اگر به همین 4 عمل اصلی و جمع و ضرب و تفریق و اینا قانعی، به هر کدوم از این مدارسی که در کشور ما یا در کشورهای اروپایی هست میتونی بفرستی، اما اگر بالاتر از اون رو لازم داری باید بفرستی به کشور اندلس، باید بفرستی به منطقه مسلمان ها. اینه پیر روسو می‌نویسه، اینی که حرف من نیست که، اونا از ما یاد گرفتن. جنگ های صلیبی به اونها کمک کرد که از ما بیاموزن. هجرت دانشمندان اونها به این مناطق کمک کرد که بیاموزن. هجرت دانشمندان ما به مناطق اونها و منتقل شدن کتابهای ما به اونها کمک کرد که از ما بیاموزن. یه روز اونها از ما یاد گرفتن، شاگرد ما بودن، بعد شدن استاد ما، حالا ما از اونها یاد میگیریم، شاگرد اونها میشیم، بعد میشیم استادشون. پس نسل دانش پژوه و محقق و پژوهنده کشور ما بدانه امروز اگر برتری علمی با غربی هاست، می توان در آینده نچندان دوری با همت و اراده شما کاری کرد که فردا اونا از شما یاد بگیرن. شما مرزهای دانش رو بشکنید. این که من میگم نهضت نرم افزاری یعنی این. انتظار من از شما جوونا اینه، از شما اساتید اینه، تولید علم کنید، برید به سراغ مرزهای دانش، فکر کنید، کار کنید. با کار، با تلاش، با فکر میشه از این مرزهایی که امروز دانش داره عبور کرد. در بعضی رشته ها زودتر، در بعضی رشته ها دیرتر. فناوری هم همینجوره، علم باید ناظر به فناوری باشه. فناوری هم یک مرحله بسیار مهم و بالایش، در فناوری هم میتونیم ما پیش بریم همچنانی که رفتیم. امروز در کشور ما، اینو خوبه بدانید شما، در کشور ما در بعضی از بخش‌های بسیار حساس علمی کارهای انجام گرفته است که در دنیا هنوز انجام نگرفته. همین سلول‌های تولید، سلول‌های بنیادی که بنده چند وقت پیش از اونها یاد کردم و اسم آوردم، یه مش جوانن مثل شماها تهران هستن، اینا همت کردن، رفتن یاد گرفتن از دیگران، خودشون هم فکر کردن، سرمایه گذاری فکری کردن، توانستن کلید تولید و انجماد و حفظ و کاشتن سلول‌های بنیادی رو به دست بیارن. اون وقت امروز اینا سلول‌های بنیادی انسولین ساز رو تولید کردن. در دنیا هنوز تولید نشد، این اولین بار در ایران داره تولید میشه. شاگردی کردن اولا به معنای شاگرد موندن نیست که خیال کنیم همیشه باید ما شاگردمون را بمانیم، نخیر، همت کنید، خواهید شد شما استاد، اونا مجبور میشن از شما یاد بگیرن. ثانیاً شاگردی کردن در علم به معنای تقلید کردن در فرهنگ نیست. این بسیار نکته مهمی است. ببینید زمان قاجاریه اول بار نشانه ها و نمونه های فرهنگ غربی وارد کشور شد. اول چیزی که ایرانی های اعیان و درباری اون روز که اولین قشرهایی بودن که با اروپایی ها ارتباط برقرار کردن، اولین چیزهایی که اینو یاد گرفتن دانش نبود، اولین چیزها عادات اینا رو یاد گرفتن، عادات اینا، رفتارهای اینا، نحوه معاشرت اینها، اینا رو یاد گرفتن. این خط اشتباه و خطا از همونجا ترسیم شد. یه عده‌ای فکر میکنن چون غربی ها از لحاظ علمی بر ما برترن، پس ما فرهنگمون را، عقایدمون را، آداب معاشرتمون را، آداب زندگیمون را، روابط اجتماعی و سیاسیمون را هم باید از اون یاد بگیریم. این اشتباهه. شما سر کلاس یه استادی هست، خیلی هم استاد خوبیست، به شما درس میده، شما گوش میکنید، علاقه هم بود دارید، اما حتما باید رنگ لباستونم همون رنگ انتخاب کنید که استاد میپسنده. اگه این استاد عادت بدی هم داره، شما باید این عادت رو از او یاد بگیرید. استاد فرض کنید دستش میکنه تو دماغش وسط درس گفتن، خب شما علم از او یاد بگیرید، چرا این کار از او یاد میگیرید؟ اروپایی ها کارهای غلط الا ماشاءالله، کارهای خطا الا ماشاءالله، رفتارهای زشت الا ماشاءالله، اینا رو چرا باید از اونو یاد بگیریم؟ اون مرد مجذوب مفتون دانش غربی ها گفت ما باید از فرق سرمون تا نوک پامون بایستی اروپایی بشیم، غربی بشیم. چرا؟ چرا؟ ما ایرانی هستیم، باید ایرانی باشیم، ما مسلمانیم، باید مسلمان باشیم. او علم بیشتر از ما داره، خب میریم علمش رو یاد میگیریم. چرا باید عادات او را، فرهنگ او را، رفتار او را، سبک معاشرت او را، آداب و معاشرت او را، چرا اینا رو باید از او یاد بگیریم؟ این چه منطق غلطی است؟ این نکته رو توجه کنید، این خیلی مهمه. چون او به دلیلی حتما بایستی یک چیزی دور گردنش ببنده به نام کراوات. قول دوست داره او رو، ما نمیگیم تو چرا کراوات میبندی، اما کراوات مال اوست، من چرا بایستی از او تقلید بکنم؟ منطق من چیه برای این کار؟ لباس او را، رفتار او را، آداب و معاشرت او را، حرف زدن او را، حتی لهجه او را. من گاهی میبینم توی تلویزیون ما گزارشگر ما از فلان نقطه دنیا داره گزارش میده به زبان فارسی، مطلب مربوط به ایران، اما زبان فارسی رو جوری حرف میزنه مثل اینکه یک انگلیسی داره زبان فارسی حرف میزنه، با لهجه انگلیسی حرف میزنه. میگن چه؟ این ضعف نفسه، این احساس حقارته. چرا من باید احساس حقارت کنم به خاطر ایرانی بودنم؟ من به زبان خودم افتخار میکنم، من به فرهنگ خودم افتخار میکنم، من به وطن خودم، میهن خودم و کشور خودم و گذشته خودم افتخار میکنم، چرا باید از او تقلید کنم؟ دلیلی ندارم برای تقلید از او. علم او بیشتر، خیلی خوب، ما علمش ازش یاد میگیریم، هزینه هم داشته باشه میپردازیم. اینا هم اتفاقا یاد گرفتن که علمو باید با پول عوض کرد. امروز بیشترین چیزی که برای غربی ها مطرح پوله. در اسلام اینجوری نیست ها. در اسلام علم شرافت ذاتی داره. اونا علم به عنوان قابل تبدیل بودن به پول ارزش داره، یعنی اون کمی میکنن، اون علمی قیمت داره که بشود باش اینقدر دلار یا اینقدر پوند به دست آورد. ما میخریم، ما از همین حالت اونها استفاده میکنیم، علمشون رو ازشون میخریم، حرفی هم نداره، هزینه هم میپردازیم، اما تقلید از کسی نمی کنیم ما و نباید بکنیم. این حرف من با شما جووناست، من به شما اینه میگم. البته اینا این حرفا گفتنش آسانه، عمل کردنش به این آسانی نیست، دشواری کار ما هم همینه. من میگم من همه تلاشم رو باید برای این قرار بدم، دستگاه های مسئول کشور، دستگاه های دولتی، دستگاه های گوناگون، قانونگذاران، دانشگاه ها، مدیریت های علمی و دانشگاهی و پژوهشی کشور، آموزش پرورش، همه باید تلاش کنیم، سخت سخت باید کار کنیم. ما که فهمیدیم، ما که راه رو پیدا کردیم، ما که میدانیم باید این راه رو بریم، این قله، این بلندی، باید خودمون رو برسونیم به اون قله. البته سخته، عرق ریزی داره، خستگی داره، بعضی آدمای سست عهد و صدراخ احساس خستگی میکنن، بر میگردن، اما اکثریت خواهند رفت. باید بریم این راه رو، این کار دشواری است، کار آسانی نیست، اما این کار دشوار رو میتوانیم بکنیم و به فضل الهی خواهیم کرد. چیز رو عرض بکنم، صحبت طولانی شد یه قدری. من البته وقتی با شما جوانا صحبت میکنم، نه گذشت وقت رو درست میفهمم، نه خسته میشم، ولی خب باید بالاخره جای شما هم تنگه، فضا هم گرمه، به برنامه های دیگه هم باید برسیم. دو تا نکته رو عرض میکنم و عرایزم رو پایان میدم. اشاره کردم به مسئله تقلید فرهنگی. تقلید فرهنگی خیلی خطر بزرگی است. اشتباه نشه این حرف، با اینکه بنده با مد و با تنوع و تحول در روش‌های زندگی مخالفم، نه نه خیر. اونی که بهش میگن مدگرایی و نوگرایی، اگر افراطی نباشه، اگر روی چشم همچشمی و رقابت های کودکانه نباشه، چیز بی عیبیست، عیبی نداره. خب لباس، رفتار، آرایش، اینا تغییر پیدا میکنه، مانعی هم نداره. اما مواظب باشید این مدگرایی قبل نماش به سمت اروپا نباشه، این بده. اگر مودیست های اروپا و آمریکا و تو این مجلاتی که مدها رو می نویسن، اگر فلانجور لباس رو برای مرد یا زن اونا نوشتن و ترسیم کردن، ما باید اینجا در همدان یا در تهران یا در مشهد اونو تقلید کنیم، این بده. خودتون طراحی کنیم، خودتون بسازیم. بنده زمان ریاست جمهوری در شورای عالی انقلاب فرهنگی این قضیه طرح لباس ملی رو مطرح کردم. گفتم بیایید یک لباس ملی درست کنیم. بالاخره لباس ملی ما که این کت و شلوار نیست. من با کت و شلوار مخالف نیستم. خود منم گاهی اوقات در ارتفاعات یا کوه یا جاهای دیگه ممکنه کاپشن و این چیزا هم بپوشم. ایرادی هم نداره. اما بالاخره این لباس ملی ما نیست دیگه. عربا لباس ملی خودشونو دارن، هندی‌ها لباس ملی خودشون دارن، اندونزایی ها لباس ملی خودشون رو دارن، کشورهای گوناگون شرقی لباسای ملی خودشون دارن، آفریقایی ها لباسای ملی خودشون رو دارن. تو مجامع جهانی من دیدم ها، اون وقتی که رئیس جمهور بودم میرفتم مجامع جهانی، هر کسی لباس ملی خودش رو داره، افتخارم میکنن. یک جا ما دیدیم یک رئیس جمهوری رو لباس ملیشون عبارت بود از دامن، مرد بزرگ دامن پوشیده بود، پاهاش هم لق بود، یه دامن تا حدود زانو تقریبا، هیچ احساس حقارت هم نمی کرد، با افتخار تمام تو اون جلسه هم شرکت می کرد، می آمد می رفت می نشست. خب لباس ملیشه، ایرادی نداره. عربا با تفاخر لباس ملی خودشون رو، پیراهن بلند و چفیه و اگال و، ممکنه به نظر من و شما هیچ منطقی هم نداشته باشه اون لباس، اما لباسشونه، دوستش دارم. من و شما ایرانی ها لباسمون چی آقا؟ نمیدونید شما لباسمون چیه؟ نمیگم من که این لباس باید حتما برگرده به لباس 500 سال قبل، ابدا هیچ، من ذهن من اصلا اینجوری نیست که بگم حتما او، من میگم بشینید یه لباس درست کنید برای خودتون. البته این رو الان از شما نمیخوام ها، اینو من در شورای انقلاب فرهنگی گفتم، شورای عالی انقلاب فرهنگی. اون روز ما یک بخش دولتی رو مأمور کردیم، گفتیم برو دنبال این کار، یک کارهای مقدماتی هم کردن، به جایی نرسوندن، دوره ریاست جمهوری ما هم تمام شد. من این رو میخوام بگم، شما اگر موی سر رو آرایش میخواید بکنید، اگر لباس میخواید بپوشید، اگر سبک راه رفتن رو میخواید تغییر بدید، بکنید، اما خودتون بکنید، از دیگرون یاد نگیرید. در کشورهای غربی، بیشتر از همه در آمریکا، در حدود 3-4 دهه پیش، 30-40 سال قبل، یه مش جوانها بر اثر واخوردگی از شرایط اجتماعی و اینها دچار یک حرکتهایی شدن که البته تو امروز هم ادامه داره. اون وقت مظهرش اون بیتل ها بودن، زمان جوانی های ما، بیتل بهشون میگفتن، بیتل ها 4 جوان بودن با آرایش خاص و با نوعی موسیقی شبیه همین موسیقی پاپ که حالا در دنیا معموله، یه چیزی اینجوری آرایش های عجیب غریب میکردن. بنده رفتم بعد از انقلاب الجزائر، تو خیابان ماشین ما عبور میکرد، یه وقت دیدم یک پسر جوانی نصف موی سرش رو از اینجا تراشیده، نصف دیگه رو گذاشته باشه. هرچی من نگاه کردم دیدم هیچ زیبایی نداره این، این از او تقلید کرده. در الجزائر شرایط از خورم که صنعتی و اون فشار صنعتی و فشار ابزار تولید و نمیدونم تکنیک و اینا بر زندگی مردم اصلا اونقدر نیست یک جوان اون احساسات رو پیدا کنه که در آمریکا یا در انگلیس یا در جای دیگه پیدا میکرد، اما چون دیده او انجام داده اینم انجام میده. بنده با این چیزا مخالفم، یعنی دوست نمیدارم که جوان ما اینجوری حرکت بکنه، دختر ما، پسر ما، همش چشمش به اونا باشه. نه، خودتون. این یک نکته. نکته دومی که میخوام عرض بکنم، ببینید ما در باب انتخاب راه تقدیر گفتیم انتخاب با شماست، شکی نیست، اما نقش هدایت الهی و کمک الهی رو اینجا بایستی حتما در نظر داشت. گاهی هست که شما برای یک کاری خسته میشید، از خدای متعال نیرو میخواهید، خدا به شما نیرو میده، راه میفتید. گاهی در یک انتخابی دچار مشکل میشید، از خدای متعال هدایت و دستگیری میخواهید، خدا شما را هدایت میکنه. یکی دیگه هم هستش که در اون شرایط از خدا نیرو نمیخواد، نیرو گیرش نمیاد. در این شرایط از خدا هدایت نمیخواد، هدایت گیرش نمیاد. به ما فرموده است پروردگار عالم که از من بخواهید، هدایت بخواهید، کمک بخواهید، توفیق بخواهید، اینا رو باید از خدا خواست. اینه که من به جوانها به خصوص میگم رابطتون رو با خدا مستحکم کنید، نقش دعا را، نقش تضرع را بشناسید. دعا معناش این نیست که شما از خدا بخوای و بنشینی، از خدا بخوای و فکر نکنی، نه، از خدا بخواه تا وقتی حرکت میکنی در حرکت تو رو کمک کنه، از خدا بخواه تا وقتی فکر میکنی که انتخاب کنی در انتخاب درست تو رو کمک بکنه، از خدا بخواه تا اون وقتی که صحنه صحنه دشواری است و قابل تشخیص نیست، در تشخیص خدا به تو کمک کنه. خیلی خوب، این صلواتی رو که آقا دستور دادند و شما عمل کردید، این به عنوان اعلام ختم جلسه ما تلقی می‌کنه. پروردگارا رحمت و هدایت و دستگیری و لطف و فضل خود رو به یکایک حضار این جلسه مرحمت کن. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.